أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ونعوذ بالله من أعدائهم أجمعين. الجهاتی که مرحوم سید در این فصل اوقات فرائض متعرض اون شده و نمیدونیم به ملاحظه جهات قبلی از نظر شمار جهت 13 هم باشه جهت 12 هم باشه، اینه که آیا تفریق بین صلاتین مشترکتین فی‌الوقت مثل ظهرین و عشاءین مستحب هست و همین عنوان تفریق در مقابل جمع بین صلاتین، یا اینکه مستحب به این عنوان مستحب نیست و مثل جمع، مگر اینکه به ملاحظه انتباق عناوین دیگر حکم استحبابی یا حکم کراهتی برای عهد و طرف محقق بشه. در عبارت مرحوم سید اومده اونی که اختیار کرده به عنوان فتوا اینه که تفریق بین صلاتین مشترکتین فی‌الوقت مستحب هست و بعد از فراغ از اصل استحباب تفریق هم یک بحثی را متعرض شده در تحقق این تفریق. آیا برای تحقق تفریق همین مقدار که نافله مثلا انجام بشه بین صلاتین فریضتین کافی هست برای تحقق تفریق یا نه؟ فرمودن و یکفی مسماه و یستحب التفریق، و یکفی مسماه و مسمای تفریق کافی هست، همین مقدار که در نظر عرفی صدق بکنه این دوتا نماز جدای از هم خوانده شده کافی هست. و فل اکتفای بهی به مجرد فعل نافلته وجهون و امکان لا یخلو عن اشکاله، آیا با خوندن نافله عنوان تفریق صادق هست یا صادق نیست؟ این محله بلو یه وجهی در این کفایت هست ولی محل اشکال هست. خب این فرمایش مرحوم سید در اینجا. از نظر قولی و اقوال در مسئله، قول مشهور و معروف اینه که تفریق بین صلاتین به همین عنوان تفریق مستحب هست، بلکه مرحوم شهید اول در ذکرا فرمودن که کما علم من مذهب الامامیه جواز و جمع بین صلات مطلقا، یعنی چه مع العذر چه بلا عذر، همونطور که علم من مذهب الامامیه زاده همینطور هم علم منه استحباب و تفریق بینهما، تفریق بینهما هم بر قول معروف اندر امامیه هست و علم و مذهب امامیه همین تفریق بین صلاتین، تفریق بین صلاتین هست. ولی در کلمات متأخرین محل اشکال و مناقشه شده این عبارت مرحوم سید در عرفه که استحباب و تفریق باشه، اشکال کردن که ثابت نیست استحباب تفریق بین صلاتین، ولی اونچه که در کلمات عنوان شده به حسب نوع کلمات معروف و مشهور همون استحباب و تفریقه. خب برای اینکه معلوم بشه که در این مسئله آیا دلیل وافی به این مدعا هست. دلیلی داریم که اثبات بکنه این مدعای مشهور را یا دلیل نداریم؟ باید اول موضوع بحث معلوم بشه که مراد از تفریقی که در این مسئله موضوع حکم قرار گرفته چه معنایی هست. چون گاهی تفریق بین الصلاتین گفته می شود، تفریق کلن در مقابل جمع دیگه، ولی اینکه تفریق به چه معنا هست و جمع اینکه مقابل تفریق هست به چه معنا هست به حسب موارد مختلفه. یک معنای از تفریق بین صلات اینه که بله از نظر وقتی بین صلات تفریق بشه و جمع بینهما فی وقت نشود، یعنی فی وقت احدهما تکلیف آخر و صلات آخر هم اتیان نشود، میشه تفریق به لحاظ وقت در مقابل جمع بین صلات فی وقت واحد. به جای با توجه به این که هر کدوم از این نمازها یک وقت فضیلتی دارد غیر از وقت فضیلت نماز دیگر، در اشاعه که این وقت فضیلت ثابت هست، در ظهرین آیا وقت فضیلت هست یا نیست، این بحثش قبلا عنوان شده در مسئله هشتم بعد از این مسئله اونجا میاد که آیا وقت فضیلت در نماز عصر مثلا غیر از اون انجام دادن نوافل و اینها یه وقت فضیلت خاصی داره یا نه. ولی علایاله معنای اول تفریق در مقابل جمع بین صلاتین فی وقت هست، به این معنا که در حالی که نماز مغرب و عشاء هر کدوم وقت فضیلت جدایی دارد، اگر کسی نماز عشاء را در همون وقت فضیلت نماز مغرب بخواند که جمع، این میشه جمع بین الصلاتین فی وقت، نه اینکه خارجن و تکوینن جمع بکنه، نه در وقت صلات اخرى انجام بشه. تفریق بله در مقابل این جمع بین الصلاتین فی الوقت، تفریق اینه که نه هر کدوم از این نمازها را در وقت خودش انجام بدیم، در وقت فضیلت خودش انجام بدیم، در مقابل جمع بینهما فی وقت احداهما. معنای دوم از تفریق هم اینه که نه، مقصود از تفریق فاصله انداختن خارجی بین دو نماز هست. از جهت زمانی این دو تا نماز متصل هم انجام نشه، با یه فاصله ای مثلا 10 دقیقه بین هما فاصله بشود. این تفریق به لحاظ وجود خارجی و تفریق تکوینی در انجام نماز هست در مقابل جمع بین الصلاتین تکوینن به لحاظ وجود خارجی که نماز عصر را بلا فاصله بعد از نماز ظهر بخونه، بینهما زمان فاصله نشه، یا نماز عشا را بلا فاصله بعد از خوندن نماز مغرب نماز عشا را بخونه. این میشه تفریق خارجی در مقابل جمع بینهما خارجن. این دو تا معنا برای تفریق هست و نسبت بین این دو معنا همونطور که در کلام مرحوم خوی اومده، نسبت بین اینها نسبت اون خصوص منوج هست. به لحاظ خود جمع بین الصلاتین حساب بکنیم، نسبت اون خصوص منوج یعنی دو تا ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع دارن، به لحاظ تفریق هم حساب بکنیم که مقابل جمع هست، باز نسبت اون خصوص منوج هست به لحاظ جمع حساب بکنیم، جمع بین صلاتین به معنای اول اینه که ما دو نماز را در وقت فضیلت یکی از اینها بخوانیم. خب این ممکنه دو نماز در وقت فضیلت یکی از نمازها خوانده بشود، ولی از نظر زمانی بین اینها فاصله بشه. مثلا اگه گفتیم وقت فضیلت نماز مغرب تا سقوط و شفق تا سقوط تا زوال حمره مغربی هست و وقت نماز عشا فضیلتش از اون وقت پیدا میشه، شخص نماز عشا و نماز عشا را در وقت فضیلت نماز مغرب میخواند، ولی با فاصله 10 دقیقه، با فاصله 1 ربع. این جمع بین صلاتین فی الوقت هست، ولی جمع بین صلاتین تکوینا و بالاتصال در مقابل انفصال نیست. یا به همین صورت در نماز عشا این کار رو، در وقت نماز عشا این کار رو بکنه، نماز مغرب را در وقت فضیلتش نخون، بعد سقوط شفق ابتدا اومده نماز مغرب رو خونده، نیم ساعت بعدش نماز عشا رو خونده. این میشه جمع بین صلاتین فی الوقت، ولی و حال این که تفریق بین صلاتین اتفاق نیفتاده. حالا موارد ماده افتراق رو بخوایم حساب بکنیم، دو تا ماده افتراق در قسمت جمع باید پیدا بکنیم، یه ماده اجتماع. ماده افتراق جمع در وقت، جمع در وقت ماده افتراقش جاییست که، یعنی اون جمع در وقت سر میکنه و جمع در خارج سر نمیکنه. همین مثالی که زده شده، در وقت فضیلت نماز مغرب با فاصله 10 دقیقه دو تا نماز رو بخونه، یا در وقت فضیلت عشا با فاصله 10 دقیقه 1 ربعی دو تا نماز را بخواد بخونه. این از مصادیق جمع در وقت هست، ولی تفریق خارجی هست، تفریق تکوینی هست. ماده افتراق برای جمع خارجی که جمع در وقت نیست، جمع خارجی هست ولی جمع در وقت نیست، ماده افتراقش اینه که از این طرف در نماز مغرب، وقت فضیلت نماز مغرب که تا سقوط و شفق هست، نماز مغرب را از این طرف تأخیر بیاندازه، اون قسمت آخر بخونه، بعد سقوط شفق هم بلا فاصله از نماز مغرب نماز عشاش را بخونه. خب در اینجا تفریق خارجی اتفاق نیفتاده، ولی تفریق در وقت اتفاق افتاده. یعنی عطا به کل منهما فی وقت فضیلتهی، نه اینکه یکی را در وقت فضیلت دیگری خونده بشه بخواند. ماده اجتماعش هم این میشه که در وقت فضیلت احدهما، در وقت فضیلت احدهما این دو تا نماز را در کنار همدیگه بخونه. در وقت فضیلت نماز مغرب اول مغرب را خونده، بلا فاصله بعدش نماز عشا را خونده. این میشه هم جمع در وقت، هم جمع خارجی، عدم تفریق خارجی. نسبت به عنوان جمع بین صلاته، ماده دو تا ماده افتراق پیدا شده، دو تا ماده، یک ماده اجتماع. به لحاظ تفریق هم همین حالت هست، تفریق خارجی با جمع، به لحاظ تفریق با کار حساب کنیم، تفریق خارجی با جمع در وقت جایی است که نماز مغرب و عشا را در وقت فضیلت مغرب قبل سقوط شفق بخواند با فاصله زمانی، تفریق خارجی هست ولی جمع در وقت. تفریق در وقت، تفریق در وقت و حال اینکه تفریق خارجی اتفاق نیفته، همون مثالی که آخر قبل سقوط شفق تا آخر فضیلت مغرب هست نماز مغرب را خونده، اول سقوط شفق هم نماز عشا را خونده. جایی که هر دو باشه، هم تفریق خارجی هم تفریق در وقت، هر کدوم از این نمازها را در وقت فضیلتش بخواند، هر کدوم از این نمازها را در وقت فضیلتش بخونه، این هم تفریق در وقت اتفاق افتاده و هم تفریق خارجی اتفاق افتاده. لم یعته به عهد ما فی وقت فضیبت اخرا، در از جهت دیگه هم تفریق خارجی هست. خب اینجا پس دو تا معنا برای تفریق وجود داره که این دو تا نسبتش با هم دیگه نسبت اون خصوص منوجه ماده افتراق دارن، بلکه با توجه به عنوانی که در روایات وارد شده، در بعضی از روایات اومده به تعبیر مرموهای تبریزی، یک تفریق سومی هم، یه معنای سومی هم برای تفریق وجود داره در مقابل جمع، و اون اینه که این نمازها را که میخواند اون نافله بین صلاتین را انجام بدهد یا انجام ندهد. اگر نافله بین صلاتین را انجام ندهد، این میشه جمع بین صلاتین. اگر نافله بین صلاتین را انجام بدهد، این میشه از موارد بله نافله بین صلاتین را انجام بده، این میشه از موارد تفریق. این تعبیر میشه از بعضی از روایات اینطور استفاده کرد که در این موارد بله اینکه جمع بین هما شده به معنای عدم اتیان به نافله، به نافله مقرر بین هما. در بعضی از روایات هست که بله امام علیه السلام بین نماز مغرب و عشاء جمع فرمودن و فرمودن که به خاطر عجله‌ای که در بین هست، ولی شما بعد نافله رو بخونید، که اینجا جمع شده به معنای عدم اتیان به نافله بین الصلاتین. این هم معنای سومی هست که این معنای سوم هم با تفریق برای خارجی و همینطور با تفریق در وقت و هم از جهت خصوصیت با هم دیگه مختلفن. اونچه که بله در مسئله هفت مرحوم سید فتوای به او داده و اونچه که در کلمات از جمله کلام مرحوم شهید در ذکرا به عنوان مذهب امامی حساب شده، اون تفریق به حیث خارج هست. از حیث تحقق خارجی دوتا نماز با فاصله انجام بشه این مستحبه، یا اینکه نه از این جهت استحباب در کار نیست، ولو از جهت عنوانهای دیگر مثل عنوان اتیان به کل صلاتین فی وقت فضیلتی از اون جهت استحباب داشته باشه. این مورد بحث اینه، منتها باید نگاه بکنیم به این که برای این موضوع بحث و مراد اونی که مراد مرحوم سید در این مسئله هست که تفریق خارجی هست، دلیل وافی به اثبات این مطلب هست یا وافی به اثبات این نیست. این خود این که مرحوم سید در ادامه مسئله تعبیر میکنه به این که مسمای تفریق کافی هست و بحث میکنه که آیا اتیان و نافله با اتیان و نافله به مجرد اتیان و نافله صدق تفریق میکنه یا نه، اینها هم شواهد و قرائن بر اینه که مراد مرحوم سید از تفریق در اینجا تفریق به حسب واقع خارجی هست، به حسب اتیان خارجی هست. باید ببینیم دلیل وافی به این هست یا وافی به این نیست. خب برای اثبات این مدعا که استحباب و تفریق باشه به ادله استدلال شده بله که به عنوان یک اشکال عام که در کلام مرحومای حکیم اومده و همینطور در کلام مرحومای خویی، اینه که ما به این ادله نگاه بکنیم، اون دلیلی که به حسب دلالت وافی به اثبات مدعا باشد از نظر سندی تمام نیست. از اون دلیلی که از نظر سندی تمامه و بله و استناد به او صحیح است، دلالت بر این مدعا ندارد، ولو در او تفریق مطلوب قرار داده شده، ولی اون تفریق مطلوب در اون روایت معتبر به معنای آخری هست غیر از اون معنایی که مورد بحثه، یعنی در اون معانی تفریق که عمده دو تا معنای اول بوده، تفریق در تفریق به لحاظ وقت در مقابل جمعی در وقت و تفریق در مقابل در مقام فارغ، عمده اشکال یعنی اون چیزی که در کلام مرحوم حکیم و همینطور در کلام مرحوم الکوی وارد شده اینه که اون ادله معتبره که من حیث و سند معتبر باشن، از اونها مطلوبیت تفریق به معنای تفریق در وقت در مقابل جمع در وقت استفاده میشه، ولی تفریق به معنای اول از اونها استفاده نمیشه. حالا ببینیم ادله‌ای که در مجموع بهش استدلال شده یا وجود دارد و یمکن ان یستدل بهی بر این استحباب تفریق، همه اینها از این قبیل هستند یا اینکه بعضی از ادله پیدا می شود که من حیث سند معتبر باشه و من حیث دلالت بر تفریق به این معنا بکنه، به همین معنایی که مراد مرحوم سیده. دلیل اولی که به عنوان مستند برای قول مشهور ذکر شده، روایت عبدالله ابن سنان هست که در باب 31 و باب 32 از ابواب مواقید اومده. در این باب 31 و باب 32 روایاتی اومده که دلالت میکنه بر جواز جمع بین صلاته، منتها فرقش اینه که در باب 31 روایاتی را آورده که در موارد عذر جمع بین صلاتین جایز هست، در باب 32 روایاتی را که در باب دلالت بر جواز جمع ولو لغیر عذرن به خاطر بدون اینکه محذور و حاجتی در کار باشه می شود جمع بین صلاتین کرد. در این باب روایات متعددی ذکر شده، عمده روایاتی که برای استحباب و تفریق اومده استدلال شده در همین دوتا باب هست. البته روایات در بعضی از ابواب دیگر مورد استدلاله، ولی عمده این روایات این دو باب که مرحوم آقای حکیم تعبیر فرمودن که تمام نصوص این دوتا باب، این روایات غیر از نصوص دیگر باب دیگر اومده، تمام نصوص این دوتا باب ناظر به تفریق من حیث الوقت هم، نه تفریق من حیث اتیان خارجی و فاصله انداختن خارجی بین صلاتین. روایت اولی که به او استدلال شده روایت عبدالله ابن سنانه که صاحب وسائل نقل میکنه از ذکرای مرحوم شهید ثانی، بله، محمد بن مکی از شهید فی ذکرا، نقلن من کتاب عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان فی السفر یجمع بین المغرب و العشاء و الظهر و العصر انما یفعل ذلك ان کان اذا کان مستعجلا، قال و قال علیه السلام و تفریقهما افضل. این بله حضرت این کار را انجام میداد، ولی این در وقتی بود که حضرت عجله داشت و در کنار او بعد از او در آخر فرمودن که علا تقدیر صدور روایت و تفریق ما افضل. خب استدلال به اینه که این روایت دلالت میکنه بر تفریق صلات، افضلیت تفریق، عبارت مقرای استحباب تفریق بین صلاتین. این روایت اول. آیا استدلال به این روایت تمام یا تمام نیست؟ خب اشکال کردم در این روایت من حیث و سند که این روایت سند نداره، چون مرحوم شهید در ذکرا از کتاب عبدالله ابن سنان نقل میکنه و سندش را به کتاب عبدالله ابن سنان که برای ما ذکر نکرده مرحوم شهید تا ما بتونیم بله به او استدلال بکنیم. روایت من حیث سند مرسله هست و قابل استدلال نیست. طریق شهید به کتاب عبدالله ابن سنان مشکل داره. این اشکال من حیث سند در کلام مرحوم های خویی در تقویت این اشکال و تشدید این اشکال فرمودن که این از مواردی است که ما بله این کتاب و اطمینان داریم به این که این روایت در کتاب عبدالله ابن سنان نبوده. کتاب عبدالله ابن سنانی که مشتمل بر این روایت باشه چنین کتابی وجود نداشت. در اون کتاب عبدالله ابن سنان که در دسترس محدثین بعدی بوده این روایت وجود نداشت. چرا؟ فرموده و الا اگر این روایت در کتاب عبدالله ابن سنان بود باید محدثین بعدی، محدثین بعد از عبدالله ابن سنان و قبل از مرحوم شهید اول باید این رو در کتاباشون می آوردن. اگر این روایت در کتاب عبدالله ابن سنان بود کلینی، شیخ، صدوق اینا که متقدم بر شهید بودن باید در کتاباشون می آوردن. باید این که نیاوردن. این نشون میده که چنین روایتی در کتاب عبدالله ابن سنان وجود نداشت. اطمینان به عدم صدور این روایت. این قسمت اخیر که تشدید اشکال من حیث سند باشه مورد مناقشه شده هم در بله تعلیقه همین بله موسوعه مقرر اشکال کرده، در کلام مرحوم طبیعی هم اشکال کرده به این قسمت اخیر که اینطور نیست که کتبی که در بله مال بعضی المحدثین بوده همه مطالب این کتاب در کتب حدیثی بعدی اومده باشه. خیلی از موارد اینطور عملا میبینیم یه روایاتی در اون کتاب وجود داره که در این کتاب نیومده. از باب مثال نقص کردن مثلا به کتاب علی ابن جعفر. خب کتاب علی ابن جعفر خود شمای مرحومای خویی به روایات موجود در این کتاب استناد میکنید در از باب این که طریق مرحوم طریق صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر همون طریق مرحوم شیخ طوسی به کتاب علی ابن جعفر که در فهرست فرموده که این طریق را ذکر کرده طریق تامیه. و حال اینکه این روایاتی که در کتاب علی ابن جعفر هست این روایات همه اینها در کتاب کافی نیومده، در کتاب فقیه نیومده، در تهذیب نیومده. اینکه روایت در کتاب بعضی از در کتاب بعضی از اصحاب وجود داشته باشه ملازمه نداره با نقلش در کتب اربعه تا از عدم النقل ما کشف بکنیم که پس این روایت در کتاب اون محدث نبوده. و الا اینطور باشه بله در خیلی از موارد این اشکال پیدا میشه و شما هم به این اشکال منتظر نشدید. بله به تعبیر مرحوم های تبریزی موارد متعددی از این کتبی وجود داره که بله بعد یا نقل کردن ولی در اون مطالب اون کتاب در این مثلا کتاب اربعه نقل نشده. خب این نقل عدم نقل در کتاب اربعه اگه بخواد شاهد بر عدم وجود باشه اون موارد هم باید شاهد باشه ولی اینکه منتظر نمیشه. ولی اصل اشکال که طریق اون قسمت تشدیدش نه، اصل اشکال که مرحوم شهید در ذکرا این روایت را از کتاب عبدالله ابن سنان نقل کرده و طریق هم برای ما بیان نکرده، اصل این اشکال در نوع کلمات اومده دیگه به عنوان این روایت من حیث سند ضعیفه، روی این حساب نمیشه به این روایت استدلال بکنیم. بله حالا این که در مواردی که در باب اجازات مثلا اومده با مراجعه به اجازاتی که وجود داره برای کتب از جمله اجازات مرحوم شهید ثانی که در بهار هم قسمت آخر اجازات نقل شده. از اون اجازات ما بتونیم به سند پیدا بکنیم برای مرحوم شهید یا نه، یه بحثی که به مناسبت در روایات عیسی ابن قاسم که بعد اجازات مرحوم شهید در ذکرا از کتاب عیسی هم نقل میکنه در ابواب طهارت، به مناسبت اونجا بعضی از این رو خواستن درست بکنن که این سند مرحوم مرحوم شهید اول هم سند داره، به خاطر اینکه در از اون اجازات شهید ثانی استفاده میشه که نسبت به تمام کتبی رو که افراد نقل کردن، کتب محدثین سابق مثل مرحوم کلینی و دیگران از اون کتاب اگر نقل کرده ام، شهید ثانی هم سند داره به اون و سند مرحومش شهید ثانی از طریق شهید اول میگذره، شهید اول واسطه در این سند هست، روی نصاب به خاطر این حکم به اعتبار اون روایت کردن. ولی در خصوص کتاب عبدالله ابن سنان هم این روایت باشه یا نه الان نیست، ولی نسبت به کتاب عیسی ابن قاسم جز اون کتبی هست که در مورد اجازات تعریف برای او ذکر شده. این اشکال منحیص سند که منحیص سند این روایت
شهید اول گفتن داره شهادت میدن که به صورت قطعی روا عبدالله ابن سنان فی کتابه، این واسطه شما مدان اجتهاد میدونید که شهادت میده که در کتاب عبدالله ابن سنان هم که دیده روحیه ان عبی عبدالله علیه سران نگفتن که به احتمال اجتهاد بدید.
با توجه به این که این نقل از کتاب عبدالله ابن سنان همراه با سند دیگه، و الا خود کتاب اون نسخه اصلی کتاب عبدالله ابن سنان که دست او نبوده، این رسیدن کتاب به محدثین بعدی به نسخه های متعدد بوده، به اون حساب واسطه میخواهد تا به عبدالله ابن سنان، وقتی واسطه خواست مرحوم شهید هم واسطه رو برای بار نقل نکرد. میشه مثل همون بحثی که در مستطرفات سرائر هست دیگه، در مستطرفات سرائر هم ابن ادریس در آخر سرائر از کتب اصحاب مثل جامعه بزنتی، نوادر بزنتی میگه در نوادر بزنتی این چنین مطلبی هست، ولی نقل ابن ادریس از نوادر بزنتی از جامعه بزنتی احتیاج به سند داره. سند رو که برای ما نقل نکرد روایت حکم ارسال رو پیدا میکنه. نقل
فهمیدی جاری میشه در جایی که مزان اجتهاد نباشه، یعنی شما صرف شهادت شهید به وجود این حدیث توی کتاب مرحوم عبدالله ابن سنان رو باید مزان اجتهاد بدونید تا بگید اصالت رو جاری نمیشه.
اینگه از کتاب دیگه، اینگه از کتاب او دیگه،
یعنی من شک دارم یا این حسی بودنش قطعیه، شک دارم که واسطه های حسیش آیا ان حجته بود یا غیر حجته. خودم
میگم اینکه به عنوان روایت در کتاب او اومده باشه، این همون اشکال معرضیت بالاجتهاد هست و اینجا در نسبت به ثبوت کتاب های نام هست دیگه. اینکه در حقیقت اینکه این کتاب او هست احتیاجی به واسطه داره، مگر اینکه با قرائن حسیه و اجتهادیه احراز بکنه که یعنی در حقیقت او که نسبت میده حتما حجت داره، منتها حجتش به صورت نوع طبیعی مقدمه حسیه است که نقل کابر از کابره، ولی جای اعمال حس و اجتهاد هم هست، با یه قرائن این را فهمیده که کتاب عبدالله ابن سنان اون اشکال اینجا میاد دیگه. این حساب این
به همین نکته اصلا هرس جای نمی کنه. اونجا ما احتمال میدیم که مرحوم
شیخ دوسی هم سنن نداشت. اگه سنن نداشت یا هم جنو گفتن
اصل وساقت فلان راوی رو
نگفت. نه دیگه در نقل شیخ دوسی از کتب اینه، ولی در اون جایی را که در چی در توصیق رجالی میفرمایید، توصیق شیخ و توصیق نجاشی فرمایید، اون بله اون اون فرق داره اون بود احتمال نه احتمال حدسی بودن این مضر نیست امارات حدسی بودن و مظن مورد اگه معرض استناد به امارات باشه امارات حدسیه یا مظن حدس باشه اونو گفتن مانع و لا مجرد احتمال حدسی بودن مضر در حجیت روایت نیست
در معرض مظن
دیگه مظن حرف دیگه مظن حرف دیگه مظن حرف مظن حرف در سقوط کتاب و اینا این دین کتاب چیزه مخصوصا اگه کتاب فقهی در نظر بگیریم مثل کتاب ذکرا که در اونجا بخواد مطلب را بفرماید روایت را نقل بکنه یا از یک کتابی نقل بکنه یا مستقیما از امام علیه السلام نقل بکنه اعمال مظن اعمال حرف هست حالا از جهت بله از جهت
اعمال حرف در استظهار دیگه نه اعمال حرف در نقلش که برای کتاب فقهی باشه اعمال حرف در نقل که نداره اعمال حرف نه مثلا در استظهار
نه در همین در این که
تو مرو بله
نه نه فقط استظهار نه در خود این که این روایت از امام صادر شده در صدور این روایت چون مرحوم سه مرحوم نه دیگه همون نه اون که همون قبلا هم بیان شده بود که مرحوم صدوق در مقدمه فقهی فرموده که من روایاتی را نقل میکنم که حجت بین من و بین خداوند متعاله این که اون چرا که مرحوم صدوق اسناد به امام صادق علیه السلام میدهد حتما حجت بر او پیدا کرده این لا اشکاله ولی حجت پیش مرحوم صدوق که سبب شده از او اسناد قطعی بدهد حجت پیش مرحوم صدوق منحصر در مقدمات حسیه نیست بلکه مقدمه حسیه هم وجود داره و بلکه این مورد که کتاب من لا یحضر کتاب فقهی هست چون مظن حدس هست در این که این روایت را قطع پیدا کرده از که از امام علیه السلام صادر شده در این قطع به صدور روایت از امام جای اعمال حدس هست میشه از مواردی که خبر محتمل الحس بل حدس هست ولی مظن اعمال اجتهاد اعمال حدس در این موارد خبر محتمل الحس بل حدس حجت
درست میفهمم امارات بل حدس وجود داره اما به خلاف زمانی که به کتاب میخواد نسبت بده
اونجا همینه دیگه ثبوت کتاب نقل از اون دیگه قرینه دیگه اونم قرینه میخواد ممکنه
حد برای حجت شدن این خبر این خبر به ما حجت باشه
بالاخره قرینه باید پیدا بکنه دیگه بخواد بگه به اون شخص هم بخواد نسبت بده بگه در کتاب عبدالله ابن سنان این طوره باید به صورت قطعی باید احراز شده احراز کرده باشه به الله حجت چرا جای حرس هست جای حرس هست جای استناد به
مصداق خارجی هم داشت شما مثال داری که جای برای اسناد به کتاب هم حدس به کار بکنه
نه ولی این که اسناد کتاب اسناد کتاب به شخص نه این قسمت اسناد کتاب به شخص متوقف بر این نیست که نقل کابر از کابر باشه بلکه به غیر او هم
بله این درست اما
همین دیگه حالا به غیر این ممکنه مقدمه حسیه دیگه باشه شبیه اونی که ابن ادریس راجع به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب اعمال کرده اونجا ابن ادریس راجع به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب اونجا گفته که این کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به خط شیخ طوسی پیش من موجوده این که این کتاب علی ابن محبوب محمد ابن علی ابن محبوبه با استناد به خط شیخ با استناد به خط شیخ غیر از نقل سره از سقه هست
فرمایشون در کتب حدیثی هم میاد مختص به کتب فقهی
نیست بخاطر اینکه این فرمایشی که می‌فرمایید در کتب حدیثی هم نکتهش موجوده نفرمایید قرینه اضافه نفرمایید که کتب فقهی این نکته‌ای که می‌فرمایید ممکن با قصد فهمیده باشن در کتب حدیثی هم هست
نه
جای مجرد احتمال حرفی بودن مضر نیست ولی اگر مورد از مواردی باشه که مظن حرف باشه اون اشکال داره حالا این قسمت روی حساب این روایت عبدالله ابن سنا منهی سند به او اشکال کردن ولی منهی سند دلاله اشکالی در وجود نداره چون عنوانی که درش وارد شده تفریق و هما افضل هست بعدم اونم فرمودن که انما یجمع بین المغرب و العشاء، چون قبلش اینجور فرموده بودن که یه انما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان فی سفر یجمع بین المغرب و العشاء و الظهر و العصر، انما یفعل ذلك اذا کان مستعجلا. و قال علیه السلام به تفریق ما افسر، با توجه به اینکه در سر فرمودن که بین بله بین ظهر و عصر در سفر جمع می کرد، این که بین ظهر و عصر در سفر جمع می کرد از جهت این جمع و در این حال در زید فرموده تفریق افضله، این تفریق به خاطر اتیان نافله نیست، چون نماز ظهر و عصر در سفر که نافله نداره، پس جمعی که در اونجا هست در مقابلش تفریق بیان شده، یعنی تفریق خارجی، نه تفریق از جهت بله نه تفریق از جهت انجام نافله. روی این حساب من حیث دلاله در دلالت این روایت بر این که ظاهر تفریق همون تفریق خارجی هست، نه تفریق من حیث الوقت، نه تفریق من حیث الوقت، به این ظاهر اخذ میکنیم، مقتضای این اینه که تفریق خارجی مستحب باشه، از جهت دلالت مشکلی نداره، فقط مشکلش مشکل سندی هست. این روایت اول. بسم الله الرحمن الرحیم.